بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. ایام میلاد و سعادت حضرت سامی المجج صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه المعصومین است. این میلاد فرخنده را به پیشگاه مقدس ولیه اصر ارواحنا فدا و همه علاقمندان به اهل بیت تبریک و تهنیت عرض میکنیم و از خدای متعال درخواست میکنیم که بیدیر ما را تعجیل در ظهور فرجه فرزندش قرار بده. شد به مناسبت این که ما ایام های میلاد رو عید حساب می کنیم، در آینده عید قدیر رو در پیش داریم، عید قربان را که یکی از بزرگترین اعیاد اسلامی است و متاسفانه فراموش شده. بنابراین رسید این مطلبی را جوگی عید و شادی و ارتباطش با مسئله غم و اندوه و چیزهای از این قبیل، چون من خودم را که ملاحظه میکنم در دوران تحصیلی ما و بعدش و اینا برنامه های درسی ما کمتر مجال میده که نسبت به این مسائل عمیق‌تر بیندیشیم. عید در مفهوم عرفیش، اونی که به ذهن میرسه، وقتی که مردم به شادی میبرند. به این مناسبت این سوال مطرح میشه که اصلا از دیدگاه اسلامی شادی چطوره، خوبه یا بده؟ و اگر خوبه، آیا هر شادی مطلوب است با هر کمیت و کیفیتی و با هر سبب و لوازمی توأم باشه یا نه؟ و اگه شادی مطلوبه، آیا اندوه و غم و غصه و گریه و زاری و این حرفا واقعا از نظر اسلام مطلوبه یا نیست و جمع اینا چی میشه؟ خب اینجا داره که یک بحث گسترده‌ای در این زمینه انجام گیره و میتونه اصلا موضوع چند تا پایان نامه باشه، بخصوصا برای گروه روانشناسی علوم تربیتی یا بعضی رشته‌های دیگری که با این مسائل موضوعات بحث و درسشون ارتباط پیدا می‌کنه. اجمالاً غم و شادی و لوازمش که خنده و گریه باشه یه امور فطری همه انسان هاست. هیچ کسی نیست که در زندگی مزه شادی را یا مزه غم را نچشیده و به دنبالش هم در حالات شادی آثار خنده و تبسم و انبساط کارش پیدا نشه، در موقع غم و اندوه هم آثار گرفتگی و حزن و بکا. اینکه فی حد نفسه این دو حالت رو به خاطر اینکه هر دو حالت فطری است در انسان، مسلماً در خلقت انسان ملحوظ است و از جهت اینکه خدای متعال در وجود انسان آفریده حسن دارد. الذی احسن کل شیء خلقه، با تمام لوازمش و خصوصیاتش. این هم خلقت الهی و حتما در نظام احسن مؤثر بوده و بودنش در انسان از نعمتهای بزرگ خداست. ولی این حسن، حسن تکوینی و به اصطلاح فلسفی است. این حسنهای تکوینی، مصالح تکوینی خود به خود حسن اخلاقی نمی آفریند، مگر با زمینه کردن یک مقدمات. یعنی چنین نیست که هر چیزی در خلقت ملحوظ باشه به طور مطلق بدون قید و شرط اخلاقا هم خوب باشه، یا برعکس اون چیزی که فطرتا انسان خوشش نمیاد اخلاقا هم حتما بد باشه. اینکه کجا اعمال کردن اینها خوب است و کجا بد، خب در نظام‌های ارزشی دنیا تفاوت می‌کنیم. اسلام هم بر اساس مبانی ارزشی خودش در جهان روند. به طور کلی اون بینش شایعی که در دنیا وجود داره در اکثر جوامع عالم که همون بینش ماده گرایانه و دنیا پرستانه، این ارزش را برای خوشی و شادی و خنده و اینها قائل هستند و ضدش را ضد ارزش تلقی می‌کنند. یعنی طبق منطق مادی غم و اندوه هیچ وقت نمی‌تونه مطلوب باشه، یا گریه و زاری هیچ وقت نمی‌تونه مطلوب باشه، چون طبق این منطق باید انسان خوش باشه، هر چی میتونه بیشتر شاد باشه، بیشتر کیف کنه، بیشتر لذت ببره. و غم و اندوه که لذتی نداره. حالا بگذاریم از این که بعضی غم و اندوه ها هست که بسیار لذت داره. این از عجایب اسرار روانشناختی است که گاهی بعضی از غم ها و بعضی از گریه ها لذتش از شادی ها و خنده ها بیشتره. حالا از این بگذاریم، اونایی که میگن که این چیزا سرشو نمیشه، اینا شدیه. بر اساس این بینش ماده گرایانه هرچی خوشی و شادی هست خوبی و هرچی ضدش نامد. بنابراین در چیزهای مطلوب زندگی جایی برای غم و اندوه و گریه و زاری و این چیزا وجود نداره. خب طبق این مطلب اگر جایی مراسمی هم به عنوان یک سنت های اجتماعی مطرح میشه که مطلوب در اونها شادی کردن هست، یعنی مواقعی است که بیشتر باید این خواسته مادی و این خواسته عمومی را تحقق بخشید و زمینش را فراهم کرد. اید یعنی وقتی که انسان ها بیشتر بتونن شادی کنن، شادیشون در آزادیشون و رنگاری. این است که در ایدها در اکثر جوامع عالم اینجور است، کم و بیش یک نوع آزادی داده میشه. آزادی یعنی بیبند و برد، یعنی عدم تقید به ارزش های اخلاق. و به اصطلاح خودمون بخوام لغت شرعی به کار ببریم، رفع قلم میشه. رفع قلم میگیم در بعضی ایام، بعضی ها درست کردن مثلا ایام رفع قلم. جوامع خارجی هم به زبان خودشون همینجور مفهومی رو دارن، یه ایامیست ایام رفع قلم. جشن استقلال یا جشن های دیگری که میگیرن و بیشتر مثلا دنبال یه بهانه میگردن که یه جشنی برپا کنن. اون برادرایی که خارج تشریف داشتن اینا خوب میدونن، دنبال این میگردن یه بهانه پیدا کنن و یک جشنیش، پایکوبی، شادی، مشروبخوری را بیندازند و بگن بخندن، درختن، خوش باشند. میکنند به مناسبت های مختلف اید درست میکنند. اید خیلی زیاده در کشورهای غربی. و اون ایدهای مهم هم مهمترش نشانش اینه که همه چیز دیگه آزاد. بنده در بعضی از اعیاد خارجی ها در بعضی از کشورهای خارجی بودم و صحنه هایی رو خودم مشاهده کردم که تو خیابون ها تو میدون ها چه کارهای انجام دادن. خب برای یه همچون بینشی اصلا عید یعنی وقتی که شادی بیشتر هست، شادی هم باید همین هاست که دیگه از خوردنی ها، نوشیدنی ها و توابع و لواحق شرعیه و غیر شرعیهش انجام میگه، این میشه عید. و این چیز مطلوب پذیرفته شده عید عملا هم، حتی اگر خلاف قانون های قطعی و قهری هم بشه، به دیگران هم تجاوز بشه، در این ایام عید و اینا سهلنگاری میشه، تساهل و تسامح اعمال میشه اونجا. بالاخره عید بوده دیگه، ببخشید بگذارید شکایت هم بکنم خیلی ترتیب هست سریم. آیا ما در اسلام هم همین جوره مبنامون؟ متاسفانه این نفوذ فرهنگ غربی کم کم به خصوص در سالهای اخیر همین فکر رو داره در جوامع ما به وجود میاره. در رسانه‌های گروهی ما چه نویسا چه غیر نویسا داره ترویج بشه که ما باید برای جوانامون شادی بیافرینیم. مثلا چرا عقب باشیم از غربی ها در شادی ها؟ خواسته های جوان ها، حالا روی جوان ها تکیه می کنند، اصالتا با خودشونه، من تا روشون نمیشه برای خودشون بگن میگن برای جوان ها. زمینه شادی باید برای جوان ها فراهم کرد، شاد باشند، حالا از رنگ لباس گرفته تا حرکات تا نوعی از کنم که آرایش لباس و چیزهای دیگه، باید شاد باشند دیگه. و اخیراً میدونید که در همین روز تولد حضرت رضا سلام الله علیه در مشهد از طرف شهرداری جشن بزرگی برپا شده به نام جشن خنده، و در اونجا حرکات بسیار زشت و زننده انجام گرفته، دخترها و پسرها با هم رقصیدند برای تولد حضرت رضا. و نظیر شاهای دیگری، حالا مثلا اون جایی که همه جایی بوده و اینا، جشن های چهارشنبه سوری است، حالا به نام امام و اینها نیست، خب جشن ملی است، چهارشنبه سوری که میشه دیگه آزادی هر کاری میخوان، یا نوروز. خب حالا ما یه بحث سیاسی و نمیدونم چی و این حرفا اینجا جاش نیست ما بحث بکنیم، ما تلفیقی باید بحث علمیش بکنیم. واقعا اینا از نظر اسلامی هر شادی مطلوبی یا هر شادی مذمومی؟ و اگه شادی مطلوبه حضر و اندوه چطور؟ چنون وانمود میکنن که متحجرین اسلام رو توأم با گریه و زاری و سینه زدن و غم زدن و اینا میدونن، اسلام رو دین غم و اندوه و اینا میدونن. و مدرنیست ها اونها اسلام را دین شادی میدونن، و چون تفکر تهجرآمیز این آخوندهای وامونده مرتجع محکوم است، پس تدریجا اونها رو باید از بین برد. اگر مراسم مذهبی چیزی عزاداری را مراد بشه، خیلی آرام بیان حرکت کنند، یه دسته‌ای بدون اینکه سری صدایی باشه تو گریه و زاری باشه، یا همینطور مثل خیلی کارهای مسیحی ها می کنند به عنوان گاهی به احترام به شخصیت دیگه از دنیا می روید، همینطور یک حرکتی کنند آرام و مثلا یک نوار مشکی مثلا بزنن به لباسشون دیگه، همین کافی دیگه. گریه بکنند و روزه بخوانند و سینه بزنند و این حرفا، این با مثلا تمدن امروز نمی سازه، این ضد علم هست، ضد روانشناسی است. و متقابلا باید وانمود کنن نه، اصلا اسلام هم دین آزادی است و دین شادی است، و بالاخره گوشه و کنار یه چیزی هم پیدا کنن برای اینا ترویج کنن که حقیقت این است که اسلام دین فطرت است، هم شادی داره هم باید، و هر دوش هم باید باشد. اما وجود این احساسات یا وجود این عواطف یا هر اسم دیگری روش بگذارید از این حالات روانی، اینها خود به خود تعیین کننده ارزش ها نیست. اون ارزش ها تابع اون معنایی است که در اینجا در اینها وجود داره و حدود و قیودی است که اون معناها می طلبند. ملازم می فرماید اعیادی که ما در اسلام داریم اعیادی است که مقدمه برای عبادت هست. آثار لوازمی، مناسکی، آدابی برای اون اعیاد ما بشده که کار عبادی انجام بدن، حالا مثل عید فطر باشه یا عید قربان که دوتا عید بزرگ اسلامی هست، زکات فطر، نماز، بعد دید و بازدید، صله رحم و چیزهایی از این قبیل. ایدی هم که در قرآن اومده داستان نزول مائده از آسمان است که ربنا انزل علینا مائده من السماء تکوننا عیدا لاولنا و آخرنا. اون ایدم به خاطر نزول مائده آسمانی است و بعدش هم دعا کردن و شکر خدا به جا آوردن و اینکه یک آیتی باشد برای خدا و برای خداشناسی و ارتباط بر خدا که همیشه به خاطرها بماند که خدا چنین برکتی را نازل فرمود و چنین آیتی را برای مردمی اظهار کرد که مائده از آسمان نازل شد و ازش تناول کردن و برکتی درش بود. خب برای ما اینا حل شده است، اما از نظر علمی اینها را شکافتن و بیان کردن این کاریست که من همینجا توصیه میکنم، مخصوصا بعضی برادرانی که در روانشناسی اینها کار میکنند و سعی کنند یا حالا یا در آیندهشون درشون تمام شد یا پایان‌نامه‌شون رو در همین جهات قرار بدن و مسئله غم و شادی و گریه و خنده را اصلا از دیدگاه اسلامی عمیقا بررسی کنه. خب ما در اسلام شادی هایی داریم که از بزرگترین عبادت هاست، نه تنها شادی خود فرد بلکه کمک کردن به شادی دیگران. باب ادخال و سرور علی المؤمن که توی کتاب های اخلاقی ما فراوان هست، اونقدر اسلام به این مسئله اهمیت داده که یک کسی را شاد کنید تا اونجا که اگر شما مهمان شدید، روزه هستید، روزه مستقلی هستید، مهمان یه مؤمنی شدید، فهمیدید که خوشش میاد که شما از غذاش تناول کنید، نگید روزه هستن، روزتون رو افطار کنید به خاطر اینکه اون مهمان خوشش بیاد از اینکه شما از غذاش 70 برابر ثوابش بیش از اون روزه ایست که شما میبینید. اینو حساب کنید اصلا اسلام چی میخواد اینجا نشون بده. شاد کردن از یک دوستی به اینکه غذاش رو تناول کنید ثوابش 70 برابر روزه ایست که شما در اون روز بگیرید. این همه روایاتی در ادخال و سرور علی المؤمن هست که کسی که دلی را شاد کنه در قیامت چگونه عذابهاش آمرزیده میشه، درجاتش عالی میشه، چیزهای عجیبی در روایات در این باب هست. خب این همه سرور و شادی است دیگه، اگه نامطلوب بود که اسلام این همه اهمیت نمیداد مثلا. از اون طرف شما ببینید درباره حزن ما چه روایاتی عجیبی داریم. تشویق به این که آدم در یک مواقعی به نسبت به یک اموری باید حزن باشه، منتها حزنش باید در دلش باشه، دیگران متوجه نشن. المؤمن حزنه فی قلبه و بشره فی وجهه، حشاشون بشاش. مؤمن باید خندرو و بزلگو و شوخ و اینا باشه، اما در دلش باید حزن داشته باشه. این بستگی داریم که حزن از چی نسبت به چی و شادی از چی. یه معیار کلی داریم ما و اون اینه که ریشه همه ارزش ها قرب به خدا و ریشه همه ضد ارزش ها دور شدن هست. اون چه در فطرت انسان است می تواند راهی به سوی قرب خدا باشید. اگر در جای خودش و به اندازه خودش و با کیفیت مطلوبش اعمال بشه. شاد شدن و شاد کردن و لذت بردن حتی از امور مادی دنیا دید. حتی حیوانی ترین لذت ها میتواند در قرب به خدا مؤثر باشه. پس دیگه داریم که انگیزه من از حسنی من چی باشه. این حرکت را، اون مقدماتش را، اون مؤخراتش را در چه جهت سوق بدن؟ اگر به گونه ای تنظیم بشه که اینها باعث این بشه که خود انسان یا دیگری به طرف خدا سوق داده بشه، این میشه بالاترین عبادت. اگر شما به یک کسی احسانی کردید، حالا احسان به یک سلام کردن باشه، به یک کلمه باشه، به یک لبخند زدن باشه، یا با یک شوخی کردن باشه، یا نه با یک فرض فرمایید بخشیدن یک گنجی باشه، حالا هر کسی این چیزی متناسبه باشه از شرایط دید، و این موجب این شد که او دلش متوجه خدا بشه. میگه الحمدلله خدا از این راه حاجت منو برآورد، مشکل من را حل کرد، غم من را برطرف کرد. زمینه ای بشه که برطرف شدن غمش زمینه را فراهم بکنه برای اینکه بیشتر به عبادتش، به انجام وظایفش بپردازه. این میشه ارزشمند. برای او ارزشمند است چون غم و گرفتاری دنیا باعث این میشد که از کارش باز بمونه. آدم وقتی غم و خندو برش غلبه میکنه به کار دنیاش هم نمیرسه. مطالعه میخواد بکنم فکرش رو بجام پیش نمیره. با یک کسی میخوام معاشرت کنم قیافه گرفته است، اصلا حال حرف زدن و با کسی معاشرت با کسی نمیره. با همسرش باشه، با فرزندش باشه، با دوستش باشه، کار آخرتش هم که دیگه به طریق اولا. این غم نامطلوبه، این چنین حزمی که دست پای آدم رو ببنده، از حرکت باز بداری، موجب توقفش بشه، بلکه موجب عقبگردش بشه گاهی. این برای هیچ که مطلوبه، هیچ وقت هم ثواب نداره. باور نکنید یه همچو غم ها و حزنهایی نتیجه داشته باشه و پیش خدا مطلوب باشه. چه مطلوبی؟ موجب بعد از خدا میشه، موجب تنبلی، موجب واموندگی از کار و حرکت میشه. اما اگر یک غم و اندوهی باشه که خود اون بشه عامل حرکت، اون بستگی داره به اینکه آدم چگونه از این حالتش بتونه استفاده کنه. تحولاتی در زندگی افرادی و گروهایی و حتی جوامعی ابتدایش یک غم بوده، یک تأثیر بوده. یک گروهی یک تأثیری پیدا کردن، اصلا تحولی در زندگیشون عوضشون مسیرشون رو تغییر داد. حالا نسبت به یه حادثه خاصی مثلا داستان توابی رو ببینید، تأثیری که پیدا کردن از داستان کربلا و شهادت رسیدن این سید الشهدا، اون چنان اینا رو متحول کرد و اصلا مسیرشون رو زندگیشون عوض کردن. و این غم و شادی ها، این غم ها و تأثیرات و حزن ها و گریه هایی که در زندگی ما شیعه ها و به خصوص در این دوران انقلاب و اینها مؤثر بود، و امام بارها فرمودن ما هرچی داریم از محرم سفر داریم، محرم سفر چه خبره؟ غیر از گریه و اشک و روزخانی و اینا خبر چی دیگه؟ خبر مؤثر ممتازی نداره دیگه. خود محرم سفر هم اینجاست. پس میتونه غم و اندوه موجب یک حرکت باشه، نه ممکنه به درجا زدن. شما تو این تاریخ ایران ملاحظه بفرمایید کدوم حرکتی مؤثرتر، فعالانه تر، پویاتر از حرکت انقلاب اسلامی ایران رو میتونی نشون بدید؟ این حرکتی حرکتی است که یه مش مردمی توانستند قوی ترین کشورهای دنیا را به زانو در بیارن، خواب را از چشمشون بگیرن، لرزه بر اندامشون و بر کاخهاشون میاندازن. این حرکت نبود؟ منشه این حرکت یک عامل لاعقل قویدیش
حزن و تأثری بود که مردم نسبت به از سید الشهدا آموخته بودن و نسبت به ضعیف شدن دینشون و کمرنگ شدن ارزش هاشون پیدا کردن. این منشأ هنگجون. گاهی آدم اگه بشینه درباره رفتارهای گذشتش فکر کنه و غصه بخوره از این که فلانجا وقتم رو تلف کردم، فلانجا مرتکب گناهی شدم، فلانجا به بلهوسی و اینها وقت گذروندم، اگه فلان کار رو کرده بودم چنین میشد، اگه فلان کار میکردم فلان کار رو نمی کردم چقدر به نفعم بود. متأثر میشی. این تأثیر باعث میشه که آدم در صدد جبران گذشته و در صدد یک حرکت فعال و مثبت بر بیاد. این حزن بسیار خوبی، حزنی که یه همچه هنری داشته باشی، بشونه منطقی یه همچه تحولی در وجود فرد یا وجود جامعه بشه. این بده. پس هم در جای خود شادی مطلوب است هم حزن. منتها باید دید انگیزه این چیه و چگونه ما ازش بهره‌برداری میکنیم. اما اگه صرفا نشستم هی غصه خوردم، فلان جا مثلا فلان کس به من ظلم کرد، چه روزگاری داشت، بعدش چی شد، فلان جا خودم چه اشتباهی کردم، بعد جا غلطی کردم، خب بعدش چی، هیچی، حالا دیگه موجود شدم بیکاره، دیگه هیچ امیدی ندارم به آینده. این حوض خوبه؟ گیرم گریم بکنه تو سرم بزنیم، چه فایده؟ این غیر از این که اعصابش خورد بکنه، از کارهای دیگه‌ش هم وا بمونه، نه حال درس خوندنی داشته باشه، نه حال نماز خوندنی داشته باشه، نه امیدی برای زندگی و فعالیت داشته باشه، چه فایده داره این حوض؟ این حوض شیطانی. پس هر حزنی مطلوب نیست، هر شادی هم مطلوب نیست. اگه شادی باشی که آدم را متوجه نعمتهای خدا بکنی، عجب نعمتهای هست. متاسفانه این چون بلاهای سممون مبتلا هستیم، واقعا جای تأسف است که کم مایه ترین وسیله شادی را که کم مایه ترین هست، یعنی زحمتش کمتره، چیزی نباید مایه بگذاریم و بهترین خوشی را برای آدم می آفرینه، ازش غافلیم. اون توجه به نعمتهای خدا، همون نعمتی که داریم، چشم، گوش، دست، پا، زبان، عقل، ایمان، هدایت، تا نعمتهای اجتماعی، حکومت اسلامی، رهبری امام، رهبری جانشین امام، وجود علما، مراجع. مگه غرق نعمت هستیم؟ اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. یکی که شاید فکر بکنه اگه اینا نداشتم چی میشود، با چه قیمتی حاضر بودم یکی از اینا را به دست بیارم، یه دونه چشم. یه انگشت، یه سلامتی پوست بدن، هر کدوم از اینا رو آدم فکر کنه که چقدر اینا ارزش داره، مفت در اختیار ما قرار داده شده، ما قدرشو نمیدیم. وقتی آدم داره با اینا فکر کنه شاد میشه، این شادی موجب این میشه که شکر خدا به جا بیاره، قدر نعمتهای خدا رو بدونه، همون که توجه پیدا میکنه به خدا و همین در دلش هم یک الحمدلله بگه، نمیدونید چه تأثیری در سعادت ابدی انسان داره، مخصوصا اگه دائما به این فکر باشی. اون شادی که توأم با شکر باشی، شکرآفرین باشی، بسیار مطلوب. همیشه آدم شاد و همیشه به یاد خدا و همیشه قدردان نعمت‌های خدا. ما باید شادی هامون رو به این سمت و سو سوق بدیم، هرچی در این قالب بگنجه حسن فعل